بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در ادله قائلین به عدم تحریف بود. دلیل اول مجموعه قرائنی بود، دلیل دوم آیاتی از کتاب الله بود و دلیل سوم روایات متعددی است که دلیل بر عدم تحریف است. اولین روایت همون حدیث ثقلین. حدیث ثقلین از احادیث متواتره و یک وقت اشاره کردم جمع‌آوری شده اسناد حدیث ثقلین از کتب عامه و خاصه در مقدمه کتاب جامع الاحادیث، جلد اول جامع الاحادیث. در اونجا حدیث ثقلین جمع‌آوری شده، ظاهراً باب چهاره. باب چهار در این که ائمه به چی فتوا می دادن، فتوای ائمه به چه وسیله بود. در اونجا بیش از 200 حدیث در اون باب چهار نقل شده که قسمت مهمی از این 200 حدیث اسناد حدیث ثقلینه. در اونجا می توانید ببینید که چقدر اسناد مختلف دارد، از طرق شیعه و از طرق اهل تسنن که در اونجا جمع شده به عنوان حدیث ثقلین. بنابراین حدیث ثقلین از روایات متواتره که سنی و شیعه اون رو نقل کردن و اسناد مختلفه فی کتب متعدده. و اما کیفیت استدلال به این حدیث، در این حدیث می فرماید ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا، اگر شما به اینها تمسک جویید گمراه نمیشید. یکی کتاب الله است و یکی هم اطرتی. در بعضش هم داره لن تفلو ابدا، که ابدا هم داره. اونی هم که ابدا ندارد پیداست که معنی ابداست آخر دهره. حالا در اینجا نحوه استدلال به این حدیث دو رقم. اول این که بگیم اگر چیزی از کتاب الله حذف شده باشد ممکن است قرائنی بوده است که اون قرائن در کتاب الله بوده و قرآن یفسر و بعضه و بعضا وقتی یه مقدارش حذف بشه، حالا تحریف به حذف میدیم، یه مقدار حذف بشود لعلا یه چیزهایی درش بوده است که اینها حذف شده است، اینها از باب یفسر و بعضه و بعضا بقیه را تفسیر میکرده و چون بقیه را تفسیر میکرده از اینها حذف شده، بنابراین بقیه هم برای ما به طوری که اخباری ها میگن حجت نیست، بقیه هم حجیتی نداره، ما نمیدونیم اعتماد به اون بکنیم. وقتی نمیتونیم اعتماد بکنیم این چیزی نیست که ثقل اکبری باشد که ما تکیه بر این ثقل اکبر کنیم. پس یه وقت از این راه وارد میشیم که فیما سقط کان قرائن مختلفه لما بقی، و به خاطر حذف اون قرائن ما بقی هم برای ما حجیت نداره، قابل اعتماد نیست. پس انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا ابدا این قابل تمسک نیست، در حالی که پیغمبر خبر داد چیز قابل تمسکی میمانه. ظاهر حدیث ثقلین این این است چیز قابل تمسکی بعد از پیغمبر میمانه، و اگر این چنین باشد، تحریف شده باشد، چیز قابل تمسکی نخواهد ماند. این یه بیان. طبق این بیان هیچی از کتاب الله قابل تمسک نیست. یحتمل قرائنش در اون محذوفاتی باشد که افتاده است. یه بیان. آخه این چیزی نیست، ببینید این چیزی نیست که برای مردم، مردم وقتی دیدن مقداری از کتاب الله حذف شده نمیتوانن مطمئن به باقی بوده باشن، و این اطمینان تعبدی چیزی نیست که بشه حجیت ظواهر کتاب الله به ثابت کرد. حالا این یه راه، من خیلی اصرار بر این راه اول ندارم، ولو بعضی دیدم بر این راه اول اصرار دارن، من بر راه دوم بیشتر اصرار دارم. آمون
که این کسی بگه این حدیث
رو پیغمبر پیش بینی می کرد یا نمی کرد که تحریف می کند؟ نه آقا، پیغمبر بسیار خوب، پیغمبر معنیش این است، پیغمبر اینو گفت و نمیدانست یه چنین سرنوشتی قرآن پیدا میکنی و الا چنین چیزی را نمیفرمود. پیغمبر در این خبر از آینده داره میده و نمیتواند بدون اطلاع از آینده یه چنین خبری بده. این که قابل قبول است. بله، این معنیش این است که آینده رو پیغمبر حداقل در این محور میبینه آینده رو، و الا نمیشود خبر از آینده بده پیغمبر صادق بدون اطلاع. و اما راه دوم، خبر آینده میده، خبر آینده میده، میگه اگر اینها تا ابد میمانه و اگر به اینها عمل کنید در آینده هم گمراه نمیشید. خبر از آینده است دیگه، ابدا خیلی روشن است که از آینده خبر میده دیگه، چی بگه؟ و اما بیان دوم، دقت کنید، من بیشتر تاکیدم بر بیان دومه، بر عدم تحریف، روایات عدم تحریف دیگه. میگم این که میگه لن تزلو میمانه، معنیش این است قرآنی که میمانه غیر محرف خواهد بود، چون اگر غیر محرف، اگر محرف باشه قابل تمسک نیست، و چون قابل تمسک نیست پس اخباری که پیغمبر فرموده است این اخبار درست از آب در نمیاد. بیان دوم که عرض کردم تکیه من بیشتر بر این بیان است که آسیب پذیر نیست، این است که اونی که حذف شده لابد یه حقایقی درش بوده دیگه، اونی که ثبت شده درش حقایقی بوده، قرآن چیزیش خالی از حقایق نیست، مخصوصا اگر بگیم حذفش تعمدی بوده، متعمدن حذف کرده، و اون حقایق هم بگیم مربوط به ولایت و امثال ذالک بوده، چیزی که مزاحمه خردمداران نفاق بوده، اون حذف شده، پس این باقی مونده چیزی نیست که انتمسکتم به ما لن تزلو، یه جاهاش لنگه، یه جاهایی که باعث هدایت میشه حذف شده، قسمتی از آیات خلاصه ذات الهدایه اونا حذف شده. اگر قسمتی از آیات ذات الهدایه حذف شده است دیگه ما این تمسکتون به مادن تزلو ابدا، این درست از آب در نمیاد، نه ما به اینم عمل کنیم یه مقدار اون ذات الهدایه وافل هدایه حذف شده، ممکنه از ناحیه اونها ما گمراه بشه به خاطر اینکه اون حسابیاش افتاده، به اینم عمل کنیم باز میلنگه، باز یه گوشه نقصان داره، یه کمبود داره، تحجیه کردیم. این بیان روشنتریست و اون چکش نه، میگیم اینا حجت، تمام این که باقی مونده حجت، من روشنتر عرض کنم، اون میگفت این ظواهر چی حجت نیست، قابل تمسکی، اون قابل چک و چک. من میگم آن چه باقی مونده است این 6000 تا، اینا حجت قابل عمل. اما 100 تا 200 تا 500 تاش افتاده، اونها محتوای یک حقایقی بوده که باعث هدایت بوده، به خصوص اگر بگیم متعمدن بودن و دارای آیات ولایت بوده و سبب هدایت به یکی اصل از اصول دین بوده. معنیش این است اگر من به اینا عمل بکنم از اصول دین 4 تاش درست میشه، یکیش درست نمیشه، توی اون محذوف بوده است اون یکی. پس لن تزلو به طور کامل صحیح از آب در نمیاد. ممکن است به این موجود عمل کنم و همش هم حجته، اما این 5 تا از اصول دین رو درست نمیشه، این 4 تاشو درست میکنه، بازم گمراهم، بازم چون یکیش ناقص میمانه بازم گمراه میشن. فرق این با اون این شد، اون کل حجیت رو ساقط میکنه، این حجیت رو هیچ ساقط نمیکنه. اما میگه سلم نامرحوم آخون گفت نمیخوره، مگر یادتون رفت حرف آخون؟ مرحوم آخون میگفت اونایی که حرف شده است مربوط به ولایت و امثال ذالک بوده، لطمه ای با آیات الاحکام نمیزنه. مرحوم آخون نمیگفت، میگفت لطمه ای با حجیت نمیزنه، قرینه نبوده، کفایه داشت اینو. میدونم یه کسی مثل مرحوم آخون ممکنه پیدا بشه بگه بقیه حجته، تحریف هم سبب سقوط از حجیت نمیشه. من که رو اولی نمیستم، چون تازه عهدیم به کلام مرحوم آخون، مرحوم آخون فرموده ثابت که هم بشه از بقیه حجیت از بین نمیره. من میگم سلم ناینا حجت، ولی یه مقداری که هست شده فیه آیاتون بینات بوده، فیه هدا بوده و اون آیات وافل هدایت هست شده، بنابراین من به اینا عمل بکنم یه بعد از ابعاد هدایت من ناقصه، مثلا ولایت من ناقص میشه، باز لن تزلو صرف نمی کنه. لن تزلو معنیش نست هیچ گمراهی در کار شما نه. به زمینه پس اگر این طوری قرآن احتیاجی نیست، ما اهل بیت عمل کنیم، بس اهل بیت مستقلن حجتی قرآن های چی میکنه. پس میباید بگه اینی تار کن فکم سقلن واحدا، ظاهر اینی تار کن فکم سقلن، یعنی کل واحد با یه هدایت. ما اون حرف اخباری ها نمیزنیم که دوتایی به زمینه هم اونا میشه وقت خود جیز دار کتاب مینداختن، اونا همین طور من میکردن.
اگر جدا بفرمون کتاب الله،
نه خود این کتاب الله به ما میگه باید دنبال اون، خود این کتاب الله میگه به دنبالو بعد نه. این است که میگه اینها چیز است، حجیت نداره، میگه این حجت است، اون هم حجت است، اون معید این است، این هم معید اون است، هر کدام از اینها معید دیگری است. علا کل حال اجاز بده من دیگه از این بس رد بشم. حالا اگر سوالی بود
اگر از قرآن هم تعریف شده باشد، این ارمه تعریفش درست میکنه لنگ افتر با اینا چی شده؟
خب پس منابعه این قرآن نیاز نیست، خب ارمه کافیه دیگه، خب ارمه کافیه، پس ارمه کافی است دیگه. چرا میگه سقله؟ پس چرا میگه یکی سقل اکبر یکی سقل اصغره؟ خب پس احتیاج نیست به قرآن با وجود ائمه، با وجود ائمه احتیاجی نیست. ترجمه کنید حدیث خبر آینده میده، شما هم گردون آیون میزنید که میگه پیغمبر اطلاع از آینده نداشت، میگه تا ابد هست و این مایه هدایته. خبر از آینده میده، خبر صادقه، خبر علیاذ بالله کاذب که نیست دیگه. میگه تا دامن قیامت هست و به این عمل کنی لن تزلو. خب جرم
تحریف
نشده، تحریف شد نشده که پیشمان نیست. تار کن فیکم و سقلن کو، تار کن میمانه، ابدا عمل کنی تا ابد اینا عمل کنی، معنیش نست این بدون غیر معرف باقی مونه. علا کل حال من فکر میکنم این بیان دوم بیان خیلی روشنی هست. ظاهر حدیث ثقل این خبر از آینده است. ظاهرش این است کتاب غیر محرف باقی میمونه. ظاهرش این است که چیزی باقی نمیماند کم و کسری داشته باشید برای آینده. و این ثقل مایه هدایت است، هم بود نداره، اون هم مایه هدایت است. اینها یکدیگر رو تأیید میکنن، اینها یکدیگر رو حفظ میکنن، و اما بین شما باقی میمانه هم اون سر هم این سر. انگار شما این اشکال بگید که آقا همان گونه که ما محروم شدیم از ثقل اصغر، از ثقل اکبر محروم شده باشیم چه میشه؟ ائمه هدا رو از دیدارشون به وسیله غیبت محروم شدیم. امام پشت پرده غیبت مستطره، قرآنم پشت پرده غیبت مستقر باشه، همون غائب عن المسلمین شده باشد، همین غائب عن المسلمین شده باشد چه می شود؟ جواب سا. و اما جواب این است که دو تا فرق در اینجا هست، بین هما فرقان. فرق اول این است که اهل بیت حدود دو قرن و نیم، بگه دو قرن در میان مردم بودن و گفتنی ها رو گفتن. قرآن حالا نزولش تمام شده، هم الان تحریف میشه. شما میگید پیغمبر که فوت شد قرآن تحریف شد. ائمه اثر خودشون رو گذاشتن در تمام ابعاد، در طی دو قرن در میان مردم بودن، تبیین کردن، تحقیق کردن، توجیه کردن، تربیت کردن اشخاص را. الان در واقع ائمه حضور دارن بین ما با وجود این کتاب هایی که هست و روایات اونها که باقی مونده، اینا واقعا حضور در صحنه اجتماع ما دارن به وسیله این آثاری که در طی دو قرن از اونها گرفته شد و در کتب باقی ماند. در حالی که قرآن اونهایی که غالب تحریفن میگن بلا فاصله بعد از پیغمبر تازه تمام شده اون آیات قرآن که پیغمبر چش از دنیا پوشید تحریف شد.
در این 14
تحریف
شد
دو قرن.
اگر از این قرآن یک هفتمش هم باقی باشه
اجازه در دو قرن به اندازه هزاران هزار شاگرد و حدیث و نمیدونم فقیه و اینها تربیت شدن و الان این کتب احادیث ما مملو و از بیانات اونهاست. اگر بلا فاصله بعد از پیغمبر ائمه هم از میان میرفتن، کلامی هم تبیین نمیشد. بلا فاصله بعد از پیغمبر امام علی علیه السلام امام مهدی بود، مهدی میشد. بعد اونجا این بحث می شد که آقا این چی نیتار کن فیکم و سقلین که سقلی؟ این بلافاصله بعد از پیغمبر مرد شد. ولی بعد از پیغمبر ائمه 200 سال در بین مردم گفتنی ها رو گفتن و الان که این کتاب ها برای ما باقی مونده و در واقع مثل این که ائمه در صحنه اجتماعی ما تا حد زیادی هستن، این نمیشه انکار کرد. قرآن بلافاصله بعد از پیغمبر از بین رفت، همون اقل هدایت توش بود یا نبود؟ خب لفظه بلا فاصله ائمه همه بودن دیگه، ائمه حرفاشون الان هست تمام. شما خیال میکنی امام زمان سلام الله علیه میاد بر این احادیثی که ما داریم چقدر مطلب زیاد خواهد کرد؟ غیر از اون میاد بدعت ها را حس میکنه، تحریف ها همون تحریف هایی که الان تو این کتاب ها هستش هست و ما نادیده میگیریم، اون شاخ برگار میزنیم. حاضا اولا از کردم اگر بلا فاصله ائمه غائب شده بودن این خوب بود، تشبیه خوب بود، یعنی بعد از پیغمبر غیبت امام حاصل شده بود، بعد از چند سالی یا بعد از چند ماهی امام غائب شده بود، بعد اونجا این خوب بود، قابل مقایسه این دوتا با هم بودن. بگیم قرآن بلا فاصله غائب شد اما اونها بعد از 250 سال غائب شدن بعد از اینکه همه حرفا رو زده بودن. و اما ثانیه تفاوتی که ائمه دارن با کتاب الله ائمه فراموش نکنید، برنامه شون برنامه اجرایی است، اجرای کتاب الله، اجرای حافظ کتاب الله، مجری کتاب الله، کار ائمه اینه. معنیش این است که کتاب الله باید باشه در بین مردم تا اونها بیان پیاده کنن این کتاب الله، اون جنبه قانونی دارد، اون جنبه اجرایی دارد. این دو رقم، این دو تا رو شما چطور با هم مقایسه میکنید؟ الان ائمه نیستن بین ما، اون جنبه اجرایی در دنیا معطل مونده، و الان در صحنه دنیا نگاه بکنیم تحقق آیات الهی کمه. حالا در یه گوشه ای از این دنیا، گوشه کوچکی، تا حدی اجرا بشود، غیر از این است که در بلاد اسلامی و ممالک اسلامی اجرا بشود. الان به واسطه ما محروم شدیم از وجود ائمه علیهم السلام، ولی جنبه هدایتی و قانونی اون یه حساب دیگری دارد. بنابراین قرآن جنبه قانونی دارد و ائمه جنبه اجرایی دارد. اگر جنبه های هدایت و معارف و قوانین و اینها از بین برود، این یه گمراهی حتمی همه جا رو میگیره. اما اگر امام پنهان بشود، حکومت عدل نخواهد بود. نه این است که حقایق مخفی میماند به طور کلی، حکومت عدل و لسان در روایات حضرت ولی عهد همش روی همین تکیه شده. این است که حتی یب اثارا جدن من اهل بیتی یملعها عدلا و قسطا. کار امام زمان اجرای عدل و قسطه، عمده اینه. و الا کتاب الله همین کتاب اللهه، احکام همین احکام است که از امام صادق و امام باقر علیهم السلام رسیده. او یملعها قسطا و عدلا هست. ما محروم از قسط عدل شدن یه مطلبه، گمراه شدن از فهم معارف اسلام مطلب دیگری است، و اینها رو با هم قیاس کردن قیاسی است معلوم. و اما دومین حدیثی که میتوان بهش تمسک کرد، احادیث عرضه بر کتاب الله. روایات عدیده ای داریم که میگوید احادیث رو عرضه بر کتاب الله بده و هر چیزی موافق کتاب الله هست بگیره. یعنی کتاب الله معیاره؟ آیا معنیش این هست یا نیست؟ قرآن معیار سنجش حق و باطل. حالا اگر از این قرآن حذف شده، مقداری از حقایق قرآن حذف شده، آیا می شود این کتابی که بخشی از حقایقش حذف شده بازم معیار باشه؟ نمی تونه معیار باشه. در یه جاهایی است که معیار نیست. یه آیاتی بوده که اگر اون آیات بود این حدیث مطابق اون آیات بود. آیاتی بوده که اگر اون آیات امروز تو کتاب الله بود، این حدیثی که ما داریم مطابق اون آیات بود، پس معیار کامل میشود. اون آیات زدن، این حدیث هم مطابق در نیامد، ما حدیث رو باید کنار بزنیم. چرا؟ چون لای آفق کتاب الله. خوب دقت کنید، احادیث عرضه بر کتاب الله میگه قرآن یک معیار کامل، معیار سنجش حق و باطل. اگر این قرآن بخشی از هدایتش حذف شده باشد، دیگر به عنوان معیار سنجش کامل نمیتوانه، معیار سنجش نسبی میشه تا حدی. ببینید، یه آیه درباره ولایت بود، یه روایت هم درباره ولایت بود. اگر اون آیه ولایت حذف نشده بود، این روایت موافق بود. حالا که اون آیه ولایت رو حذف کردن، این روایت هم میبینیم لا یوافق کتاب الله. اینه دیگه. پس این که میگه معیار سنجشه، ظاهرش این است یه معیار کامله. معنی معیار کامل این است که چیزی از آن محذوف نشده، هر چه بوده همین.
اینکه مخالف
داریم بعضی ها تجد و علیه اصلا او اصلین من کتاب الله یه اصل دو اصل از کتاب الله موافق اون اصل اینو بهش عمل کن. این معنیش این است گاهی موافقت باید از کتاب گرفت برای سنجش حق. سنجش حق تنها این نیست که مزادش نباشه، با تأییدش کنه اصلی از اصول کتاب الله. ولی از این اصول حق حذف شده، حالا که حذف شده از این روایت ها سرش بی کلاه مانده، پس مقیاس کاملی نمی توانه باشه.
این با توجه به این بار اجرا دادن کتاب الله، یعنی میخواستم بگم که با این که یک مقدار حذف شده شما با
نمیشه، نمیشه، این نمیشه. اگر حذف شده
شما قبلا فرمودید که ما معمول هستیم ظاهر عمل کنیم.
ببینید
ما رو اجرا دادن
ائمه نمیگن تعبدن عمل کنید به این کتاب، میگن این معیار سنجش حق و باطل. اگر چیزی حذف شده حتما یه چیز حساسی حذف شده، درست؟ و اون چیزهای حساسی که حذف شده است معیار بودن قرآن کم کرده. نمیگن تب بودن عمل کنید اقرا و کما قرا الناس. من به بعضی از استدلالاتی که آقایون استدلال کردن تو نماز گفتن سوره بخوانید، سوره کامله بخوانید، این سوره ها کامله نیست، من به اینا استدلال نمی کنم. ممکنه ما معمول به ظاهر باشیم، اونا رو نمیگیرم برای اینکه معمول به ظاهر باشیم، گفتن حال عمل. ولی این روایت که میگه عرض بر کتاب الله بدارید، چون کتاب الله معیار حق و باطله، معیار سنجش. اگر هست شده چیزی از حقایق کتاب الله نمیتونه معیار سنجش باشه. و اما حدیث سوم، بله چی گفت؟ احکام چی گفت؟ احکام عرض بدارید بر کتاب الله. چی گفت؟ احکام عرضه به کتاب الله بده. همه روایت عرضه به کتاب الله بداری، هر چی میرسه در هر باب عرضه بداری. بحث ما بحث احکام نیست که شما بحث احکام میکنی، بحث احکام رو گذشتیم، اینجا بحث احکام نداری. و اما گروه سوم، پس گروه اول روایات ثقلین بود، گروه سوم دوم روایات عرضه بر کتاب بود که نشان میداد این معیار ناقصی نیست، معیار کاملی هست. این گروه دوم بود. و گروه سوم روایاتی است که ما رو تشویق میکنه به پیروی از قرآن، اما لحنش این است که این وسیله هدایت کاملی هست. الروایات الداله علی لزوم العمل بالقرآن به عنوان وسیله هدایت کامله، به عنوان کتاب الله کامل. در این قسمت من یه مقدار از نهج البلاغه رو تتبع کردم، 7-8 مورد از نهج البلاغه رو پیدا کردم، میخوانم. من فکر میکنم حالا از روایات دیگر من چیزی اینجا الان جمع جور نکردم، اما این مقداری که از نهج البلاغه هست این خودش دلالت خوبی بر بحث ما دارد. خطبه اول، و خلف فیکم، خطبه اول نهج البلاغه اواسطشه، راجع به پیغمبر داره صحبت میکنه. اول بخش اول راجع به خداست، بخش دوم راجع به پیغمبره. و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها اذ لم یترکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا علم قائم. خب دقت کنید کلام حضرت امیر، اگه این قرآن تحریف شده باشه این رقم میگه کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رسخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه عبره و امثاله و مرسله و محدوده و محکمه و متشابهه الاخه. این خود اول میگه آقا پیغمبر از دنیا رفت، در میان شما کتابی گذاشت که این کتاب طریق واضح است، علم قائم است، حلال و حرام درش تبیین شده، فرائض و فضائل درش روشن است، ناسخ و منسوخ درش هست، رخص و عزائم هست، خاص و عام هست، عبر و امثال هست، مرسل و محدود هست، محکم و متشابه، همه اینها هست. خب واقعا اگر قرآن تحریف شده، اونی که زمان حضرت امیر بود تحریف شدهش بود دیگه، چون تحریف در همون اوائل اونهایی که مدعیان قرائن هم نشان میده اگر کسی بخواد بگه تحریف رو باید همون اوائل بگه. آیا علی علیه السلام از کتابی سخن میگوید که تحریف شده و این همه آیات بیناتش از بین رفته و حذف شده؟ این رو به عنوان یک وسیله هدایت کامل و جامع در معرفی میکنه. میشه باور کرد یه چنین بیانی علی علیه السلام میکنه؟ خطبه 18. من اونهای وقتاً انتخاب کردم که کمتر قابل چک و چک و گفتگو باشه. همون خطبه یه هست که درباره بله تصویب بود که علی علیه السلام مذمت می کند مصوبه را که اینها با آرائشون می آمدن قوانینی جعل می کردند و می گفتند در مولانا صفی ما باید جعل قانون بکنیم و از اون قبیل حرفا. بله من بر اساس صوفی ساله بود. بعد حضرت می فرماد اینا چرا یه حرفا رو می زنن، چرا می رن می نشینن این قانون رو عرض می کنن؟ اما انزل الله سبحانه و دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. این ناقص بود، اینا بیان تکمیل کنن، کمک خدا کنن. اما انزل الله سبحانه و دینا تاما فقصر الرسول ان تبلیغ و ادائه. پیغمبر کوتاهی کرد و الله سبحانه و یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء و فیه تبیان کل شیء. خدا میگه همه چیز تو این قرآن هست، کمبودی ندارید، مالان صفیحی ندارید که شما بخواید بنشین قانون بذارید. حالا حضرت عباسی یه قرآن تحریف شده ای رو اینطور دربارش صحبت کرد، در اشتبیان کلشه نیست. کدام قرآن؟ قرآنی که در قلب پاک پیغمبر بود یا قلب پاک علی یا میان جامعه اسلامی در زمان علی؟ در زمان علی چه کتابی در میان من بود؟ همون کتابی که شما میگی محرف، این فیه تبیان کل شیعه، این ما فرقت نافل کتاب من شیعه، این خیلی چیزاش افتاده. اختلال نمیاره؟ پس برای چی انداختنش؟ میدونم پس برای چی رفتن؟ شما میگی آیات ولایت انداختن، این باشه نداره، پس فیه تبیان کل شیء نیست، تبیان بعض شیه. بازم میگه شما اون چی من میدونم علاقه خاصی به مقام ثبوت و مقام اثبات دارید، غالبا این اشکال مقام ثبوت و اثباتشون میکنن هر کنی نمیده. دقت کنید، من میگم این قرآن موجود تبیان کدشه هست یا نیست؟ هست. تبیان ولایت هم هست؟ اجازه. تبیان ولایت هم هست؟ پس اونایی که عصد کردن علاقی عصد کردن؟ زائد بود اونا که عصد کردن، یه چیزی توش بود که عصد کردن، پس تبیان کدشه نیست. حالا شما مقام سرود میکنی حساب کنید، مقام اصلاح حساب کنید، مسلم اختلال میشه. خبی بیان حقایق بوده و آیات زائد نبوده، یعنی مخالفین گشته باشن آیاتی که تکراری بوده اضافی بوده اونا رو حذف کردن. این که نیست، در اونا حقایقی بوده است. علی یعنی چاره نداشت که دروغ، چاره نداشت که دروغ بگه علی عزیز بالله. نه بگه عمل کن، عمل نگه تبیان کل شیعه، این که دروغه. بگه عمل کن، اما نگه هر چه هستی تو این کتاب هست، اینا نگه. و اما خطبه 86 بله در اونجا می فرماید و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء. علی علیه السلام میگه انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء و اما رفیه نبی فیکم نبیه ازمانا حتی اکمل له و لکم فیما انزل من کتابه دینه الذی رضی لنفسه. خداوند کتابی فرستاد تبیان کل شیء بود، پیغمبرش هم آمد تکمیل کرد اون رو. آیا این معنیش این است که آمد پیغمبر رو تکمیل کرد از بین رفت، یا معنیش این است این کتابی که الان بین شما هست این تبیان کل شیء درش هست و شما بگید عمل کنید و به مقتضایش رفتار؟ میدونم معنیش این است که اون کتابی که تبیان کل شیء بود رفت از بین، یا میخواد بگه این کتاب موجود زمان ما، مردم تشویق کنه به این کتاب و بگه این از آثار این کتاب و از اوصاف این کتابه. خودمش میخواد بگه ظاهرش این است که توصیف کتاب موجود رو میکنه. کتاب ببخشید خطبه 133، این هم از خطبه خیلی واضح و ظاهر است. 133 و کتاب الله بین اظهرکم، کتاب الله میان شماست، ناطق لا یعیا لسانه و بیت لا تهدم ارکانه و عز لا تهزم اعوانه. کتاب الله بین شما، بین شماست. این ناطقی است که خسته نمیشه، خانه ایست که خراب نمیشه، عزتی است که اعوانش شکست نمیخورن. اگر این کتاب الله همون کتاب الله مرحوم حاجی نوری است که سر تهش زدن و چقدرش عصب کردن دو 2000 آیش از بین رفته، بقیهش هم به هم ریختن اونجا اون جمله برداشتن، این چه کتاب الله بین اصحاب کن؟ بین اصحاب کن نیست. رفت، خدا رحمت کنه اون کتاب الله اصلی اون بین اصفه کم نیست. این که بیت الله توتم ارکانو، این حضمت ارکانو، ارکانش ویران شده، این حضمت اعوانو، اعوان شکست خوردن، اون کتاب الله نیست. یه دی قالتاق آمدند و شادراتان یه چیز دیگری خلاصه قادر زدن جای کتاب الله اینا هست کردن. این واقعا این تعبیرات بقیده شماره کتاب تحریف شده علی علیه السلام که آدم صادقی هست درباره کتاب الله میگه. این کتاب الله زمان خودش میگه دیگه، زمان خودش میگه، میگه بین شما هم فبنان الازالک. این از اوزه تعبیراتیست که باز در اینجا هست. خطبه حالا اینو من یک تعبیرات چه عرض کردم انتخاب کردم، چون در باره قرآن خیلی در نهج البلاغه است، اونهایش که خودی روشن باشه. و اما خطبه 147 می فرماید و علیکم به کتاب الله مال جملهش که من الان نمیبینم راجع به کتاب الله هست، اما انه سیاتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعت اول من الكتاب اذا تلی حق تلاوته ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر فقط نبذ الكتاب حملته و تناسا و حفظته فالکتاب یوم اذن و اهلو تریدان منفیان و صاحبان مستهبان فی طریق واحد لا یعویه ما مؤمن فالکتاب و اهلو فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم و معهم و لیسا معهم لأن الزلالت لا توافق الهدا و این اجتماع فجتمع القوم علی الفرقه و افترقوا علی الجماعه که انهم ائمه الكتاب و لیس الكتاب و امامهم فلم یبق عندهم منها منه الا اسمه و لا یعرفون الا خطه و زبره. این روایت نشان میده که در آینده قرآن تحریف معنوی زیاد ولی خطش میمانه، اسمش میمانه، مردم حقیقت و محتوایش رو فراموش میکنن ولی خط قرآن هست. اگر قرآن تحریف شده بود علی علیه السلام به تحریف لفظی باید بیشتر به چسبر تا به تحریف معنوی، بگه خود قرآن رو از بین بردن نابود کردن، بگه نه قرآن هست اما عمل نمیشه، قرآن هست اما فراموش میشه، قرآن هست اما نبذو و ورا از ظهورم پشت سر انداختن، لم یبق منه الا اسمه، لم یبق منه الا خطه، چیزی جز این باقی نمونده. خود این که علی علیه السلام در باره قرآن چنین میگوید، این خود دلیل روشنیست که اگر تحریف لفظی شده بود میبایست بیشتر به اون تکیه بشود تا به این سخن.
آخرین مسئولیتشان باز مسئولیت قرآن
بود. بله بله. خطبه 156 یادداشت کنید، ملاحظه میکنید و علیکم به کتاب الله اونجاست. من خطبه 198 هم بگم این بحث رو تمامش کنم. 156 علیکم به کتاب الله. و اما خطبه 198 دقت کنید عبارت، نه بخونید، من صدرش علیکم به کتاب الله تا آخر ملاحظه کنید عبارات مفصل در خطبه 156. و اما اجازه بدید من اینم بگم، اگر سوالی بود بعد بفرمایید. خطبه 198 ثم انزل علیه الکتاب، دیگر این روشن‌تر، انزل علیه الکتاب نورن لا تطفع مصابیحه، نوری هست که چراغهاش خاموش نمیشه. هرگه کتابی که تحریف شده تطفع مصابیحه و لا تطفع مصابیحه. علی میفرماید انزل علیه الکتاب نورن لا تطفع خاموش شدن مصابیح و سب. بله خب خاموش یه قسمتش، یه بدنه امارت خاموش شده دیگه، یه بدنه امارت خاموش شده. و سراجن، بقیهش هم بخونم، سراجن لا یخبو توقده، سراجی هست که توقدش از بین نمیره. و شعاعن لا یظلم ذوقه و فرقانن لا یخمد برهانه و تبیانن لا تهدم ارکانه. این که معنیش این است که همش شما میگید یه گوشش خراب شده یه گوشش ویران شده. عقیده من این است اگر قرآن رو در نهج البلاغه به تنهایی بررسی کنیم، اگر خود قرآن در ذاتش نوره، شما نمیخوای عمل کنید، شما تعریف میکنید، الا قرآن کم و کسری نداره، کمبود از من و کمبود از شماست.